أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب معرفت فطری خداوند بود در جلسات گذشته، نسبتاً به تفصیل در ابعاد مختلف این معرفت سخن گفتیم. همونطوری که قبلاً اشاره شد، گفته شد که ما از سه منبع معرفتی برخورداریم که منبع نخست فطرت، منبع دوم عقل و منبع سوم وحی. مباحث گذشته متمرکز بود بر منبع فطرت و اینکه نشان دادیم که شناخت خداوند از دریچه منبع فطری که در درون انسان وجود دارد یکی از راه‌های شناخت و دستیابی به خداوند متعال. چون بحثمون چند جلسه طول کشید، من این مباحث رو خلاصه کردم در 8 بند و این رو تقدیم میکنم، وارد بحث معرفت عقلی خداوند میشیم. در باب معرفت فطری خداوند این 8 نکته نکات اساسی بود که هر کسی به خودش و به وجدان خودش، به فطرت خودش مراجعه کنه، از طریق یافت درونی میتواند به این معرفت دست پیدا کنه. نکته نخست، خیلی سریع فقط عناوین را عرض می‌کنم. نکته نخست این بود که خداوند معرفت خودش رو در فطرت انسان‌ها نهاده. از این سو اگر نگاه کنیم، همه انسان‌ها بدون استثنا از یک نوع معرفت درونی وجودی نسبت به خالق هستی برخوردارند. حتی تصریح شد که اگر این معرفت نبود، ما شناخت دقیق و شناخت درستی از خداوند پیدا نمی کردیم. در روایات بود که لولا ذلک لم یعرف احد من ربه ولا من رازقه. اگر این معرفت نبود، راه انسان به سوی خداوند بسیار دشوار بلکه بسته بود. نکته دوم این بود که این معرفت نوع خاصی از معرفته. با همه انواع معرفت‌هایی که ما باهاش سر و کار داریم متفاوته. ما معرفت حسی داریم، معرفت تجربی داریم، معرفت عقلی داریم. اون معرفتی که میگیم در نهاد و جان همه انسان‌ها وجود دارد، از این سنخ معرفت نیست. گاهی در گذشته در میراث آیات و روایات تعبیر رؤیت شد، معاینه می گفتند، نوعی مشاهده است. قرآن فرمود بلا شهدنا. گاهی اوقات گفته شد که تلک معاینت الله، لقاء الله در روایات و آیات آمده، نوعی ملاقات که اصلا با این نوع معرفت هایی که ما در این دنیا با سر و کار داریم متفاوته. در دنیای امروز میگن این نوعی تجربه است. بعضی از متفکران غربی که این موضوع رو دنبال کردند، از قرن 19 هم این بحث در دنیای غرب مطرح شد و بهش گفتن تجربه، به گونه ای که گویا تشبیه کردند اون چی که ما در جانمون نسبت به خداوند متعال و حقایق الهی میابیم شبیه تجربه است که در عالم دنیا نسبت به محسوسات داریم. اما گفتم برای که فرق بگذاریم بین این دو، به اون میگیم تجربه دینی، religious experience. و این تجربه دینی تا امروز مباحث بسیار گسترده ای رو در حوزه‌های مختلف دامن زده. دوستان می‌توانند به این ادبیات مراجعه کنند، نظریه‌های مختلف در این باب مطرح شد. یکی از کتاب‌هایی که در زبان فارسی هم دوستان می‌تونن مراجعه کنند، این کتاب فلسفه و عرفان مان استیسه که البته کتابیست بازاری، خود شخصیت شخصیت قابل توجهیست، نویسنده معروف و خوبیست، اما کتاب طبعا یک کتاب ساده سازی شده این حوزه است، ولی خیلی دوستان میتونن از درون این کتاب این مضمونی که اونجا داره دنبال میشه رو ببینن. این مسئله تقریبا در بین بسیاری از متفکران امروز دنیا مطرح است که انسان یک تجربه درونی دارد که این اختصاص به مقولات دینی و معرفت‌های متعالی داره. گفتیم در این باب در آیات و روایات فراوان سخن گفته شده. گفته شد که این معرفت شخصی است، در درون انسان است، متعلق به خود انسان است، قابل انتقال به دیگری نیست، اما قابل دریافت درونی هست. به قول امروز در روانشناسی میگن نیازمند نوعی درونبینی است، اینتروپکشنه، نیازمند به یک نوع باز خانی درونه. اما امکان اینکه شما این معرفت رو به دیگری منتقل بدید نیست. حالا خواهیم گفت میتوانید کاری کنید که دیگری هم این معرفت رو وجدان کنه، اما قابلیت تسری این معرفت به دیگری وجود نداره. پس نکته دوم این است که این معرفت فطری جنسش، سنخش، ویژگیش متفاوته. وقتی به سراغ این معرفت میریم اصلا انتظارمون رو باید از این معرفت‌های دیگر بیرون ببریم. نکته سوم این بود که این معرفت در عالم دنیا بارها و در شرایط مختلف برای انسان ظهور پیدا میکنه، همونطوری که پیش از این در درون انسان خداوند این معرفت رو گذاشته. اما این معرفت در عالم دنیا آتل و باطل نیست، این منبع دائم میجوشه و مهم این است که انسان به این معرفت دسترسی پیدا کنه و خودشو در معرض این معرفت بگذاره. شواهدی هم گفتیم بر این معنا وجود دارد که بشر در طول تاریخ از نقطه های دور دنیا تا نقطه های متمدن دنیا خالی از این معرفت نبوده. انسان تا رها کردن در تاریخ از تعلقات و مشغولیات بیرونش بردن به مسئله معرفت خدا تمسک کرده. به قول بعضی از مورخان ادیان ما انسان بی خدا در تاریخ نداریم. همه انسان ها به نوعی این تعلقشون وجود داشته. یکی از آثار اون معرفت درونی ما و تعلق به اون امر مطلق همین سیری ناپذیری انسانه که انسان بدون دستیابی به یک حقیقت مطلق آرام نمیشه. یکی از شواهدش گرایش توأم با حس و عشق و شور نسبت به یک حقیقت متعالی است. می‌بینید مقولات عرفانی در همه جای دنیا، در همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بروز داره. این که میگن عرفان جزئی از فرهنگ و تمدن بشره، منظور همین عرفانه، یعنی ریشه خداگرایی، معنویت جویی، مطلق خواهی. ای از آثار اون معرفتی است که قرآن کریم می‌فرماید معرفت فطری است که به انسان داده شده. نکته چهارم این است که این معرفت قابل تبدیل و تغییر نیست. مفصل بحث کردیم، قرآن کریم فرمود لا تبدیل لخلق الله، این فطرت قابل دگرگونی نیست. چرا؟ چون این فطرت عرضی نیست. فطرت الله التي فطر الناس علیها است، با خمیر مایه وجود انسان در هم آمیخته. چون عرضی نیست به سادگی هم قابل زوال نیست، با وجود انسان درگیره، عجینه، انسان رها نمی کنه و انسان هم نمی تونه این معرفت رها کنه. نکته پنجم این بود که درست است که این معرفت قابل تغییر و تبدیل نیست، اما قابلیت پوشش، قابلیت غفلت داره، مثل بسیاری از معرفت‌های بشری که انسان نسبت به او غفلت میکنه، فراموش میکنه، ازش فاصله میگیره. گفتیم این فاصله هایی که انسان از اون درون خودش و حقیقت خودش پیدا میکنه، در زبان روایات و آیات قرآن کریم بهش حجاب گفته شده. گفته شده این یک غطاء، یک پرده است، چیزی بر درون اون معرفت ما نهاده میشه، این فاصله به وجود میاد. اینجا بود که گفتیم حجاب شناسی یکی از عناصر مهم معرفت شناسی فطری است. 4 نوع حجاب رو نام بردیم که گفتیم هر کدام از این حجاب ها به نوعی انسان رو از اون فطرت دور میکنه. تلاش انسان باید این باشد که این حجاب ها رو یکی یکی برداره. و گفتیم این حجاب ها هم چیزی نیست که به کلی برداشتنی باشه. حجاب ها از لوازم حیات این دنیاست. این دنیا داره ابتلاست، داره درگیریه، داره تلاش، جنگ نور و ظلمته. این است که این حجاب ها هست، انسان با اراده خودش این حجاب ها رو بر می داره. اصل بعد این بود که این فعل معرفت کار خداییست. شاید این را اگر من قبل مطرح باید قبل مطرح که اینجا نوشته بودم، حالا اون نکته این رو پنجم بگذارید، اون رو نکته ششم، این نکته پنجم، که اصل این معرفت کار خداست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. این رنگامیزی در وجود انسان کار خود خداست. در این عالم دنیا هم تنها عامل برای رشد معرفت، برای ایجاد اون معرفت، کار خداست. یعنی برخلاف معرفت عقلی که خواهیم گفت، معرفت‌های دیگری که ازش یاد می‌کنیم، معرفت فطری اکتساب و کار ما نیست، نتیجه تلاش ما نیست. تلاش ما متمرکز می‌شود در رفع حجاب. شما نمی‌توانید با تلاش اون معرفت رو ایجاد کنید. ایجاد کردنی نیست، آمدنی است. کسب کردنی نیست، دادنی است. انسان‌ها در معرض اون معرفت قرار می‌گیرند. کار ما این است که یک گفتیم در بند ششم حجاب‌هایی که بر این معرفت می‌افته، که گفتیم این حجاب گاهی حجاب غفلت، گاهی حجاب صورت، گاهی حجاب شهوت، گاهی اوقات حجاب شبهه است. این حجاب‌هایی که می‌افته و انسان از اون معرفت دور می‌کنه و فاصله میاندازه، انسان تمام تلاشش باید این باشد که این حجاب ها رو بدره، از اینها عبور کنه، اینها رو کنار بگذاره یا کم کنه لااقل. اینجاست که اون نور معرفتی که خداوند گذاشته اینها زنده میشه. اینم نکته پنجم و نکته ششم که حجاب بود. نکته هفتم که از نکات اساسی است که در روایات اهل بیت تاکید شده، انسان به وجدان خودش هم این رو میابه و اون این است: معرفت کار خداست. خدا در بعثا و ذرا گفتیم سختی میدهد، انسان رو در تلاطم میاندازه تا این حجاب ها برداشته بشه. من تا حالا فکر میکردم خودم کاره ایم، یه عامل میانداز تا حواست باشه تو کاره ای نیستی، یه حجاب رو برمید. حجاب شهوت، خدا یه پرده‌ای رو میزنه کنار، زمینه‌ای فراهم میکنه که انسان از این شهوت ریاست، از شهوت قدرت، از بچه پرستی، از زن پرستی، از شوهر پرستی رها میشه. انسان میرسه که عجب، همه اون چیزی که من تخیل میکردم این تمایلات پوچه، هیچ واقعیت بیرونی نداره، واقعیت چیز دیگری است. این میفته برای انسان، این حالت ها در انسان ایجاد میشود.
این حالت ایجاد شد، وظیفه ما تصدیق این معرفت است. گفتیم مفهوم حقیقی ایمان در فرهنگ اسلامی و فرهنگ ادیان الهی اینجاست. این که میگویند ایمان بیارید، یعنی وقتی خدا بارقه معرفت رو، نور معرفت رو انداخت، چیزی به شما نشون داد، هر چه نشون داد، کم و زیادش مهم نیست، در رتبه کوپاین یا رتبه بالا مهم نیست، مهم این است که هر چه دیدی و هر چه یافتی به یافت خودت، به داشته خودت انکار نکن، به او ایمان بیار. در مقابل اون حقیقتی که میابی و او بر تو آشکار میشود تصدیق کن. تصدیق و ایمان پله های مختلف ترقی انسان تو معرفت. اصلا نقطه دوراهی رسیدن به معرفت و رسیدن به انکار مسئله ایمانه، که این هم گفتیم یه بابی دارد. به نقطه هشتم این بود که در معرفت فطری درجات معرفت، مراتب معرفت وجود دارد. حالا خواهیم گفت برخلاف معرفت عقلی که به این معنا درجات معرفت ندارد، یه چیز دیگری است. درجات معرفت در اینجا هست و این درجات معرفت بی نهایته. حال که میگیم بی نهایته یعنی حد و حصر نداره. تو نظام معرفت فطری ما با طبقات معرفت مواجهیم، با درجات معرفت مواجهیم و هر درجه ای نسبت به درجه بالاتر از نظر عمق معرفت، از نظر شدت معرفت، از نظر ابعاد مختلف سعه و گستره معرفت متفاوت. و هرچه انسان تلاش کنه و ترقی کنه در این معرفت، باز تشنه تر می شود نسبت مرتبه عالی. کسی که غذای خوب نخورده شاید تصور فقط میکنه، اما وقتی غذای خوب خورد تازه میل پیدا میکنه و هرچه غذای بهتر میخوره میلش نسبت به غذای بهتر شدیدتر میشه. همین که میچشد جام اون معرفت رو، وقتی قرب به خداوند پیدا میکنه، وقتی زیست توأم با معرفت پیدا میکنه، دیگه این تشنگیش و این شورش و این عشقش و این امیدش به گونه ایست که انسان راضی نمی کنه، دنبال بالاتره. عرض کردیم این است که در تمام ادعیه اهل بیت یکی از محورهای بزرگ در معرفت ازدیاد معرفت. در ذیل روایت، در ذیل آیه شریفه سوره حمد که اهدنا الصراط المستقیم، پرسیدن اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ فرمودن استزادتن فی المعرفه، یعنی طلب معرفت بیشتر. روایت امام صادق علیه السلام فرمودن منظور از اهدنا الصراط المستقیم یعنی طلب معرفت بیشتر. شما دائم توی نماز میگید خدایا از این پله معرفت یک گام منو بالاتر بنداز، من میخوام بالاتر برم. و هر مرتبه هم برسیم باز نسبت مرتبه بالاتر این تشنگی ایجاد میشه. این نکاتی بود که تا اینجا در معرفت فطری عرض کردیم و گفتیم پایه اساس حرکت انبیا در مراحل ایمان همینه. اما سوال این است که آیا معرفت انسان محدود است به معرفت فطری؟ یا عقل هم به عنوان یکی از منابع منابع انسان، منابع معرفت انسان به معرفت الله دسترسی داره؟ آیا ما می توانیم نسبت به خداوند متعال شناخت پیدا کنیم یا نه؟ اینجا پاره از مکاتب، پاره از ادیان، البته ادیان تحریف شده، معتقدند که ما در باب خداوند شناخت عقلی نداریم. ما خود خدا را نمیتوانیم بشناسیم. و حالا چون خدا را نمیتوانیم بشناسیم، باید شناختمون رو متمرکز به چیز دیگری بکنیم که غیر خداست، که خدا مثلا در او تجلی کرده. این مبنایی است که در بین ادیان، مثلا مسیحیت، بعضی از حداقل فرقای مهم مسیحیت این گونه میگن خود خدا رو نمیشناسیم، باید روح القدس رو بشناسیم، یا فرزند خدا عیسی رو که خدا در او حلول کرده بشناسیم. در ادیان شرقی، در آیین مثلا هندو، یه چنین اعتقاداتی بوده و هست که ما چون خدا رو نمیتوانیم بشناسیم، پس بنابراین باید با تجلیات خدا، ما میگن اواتارها، صورتهای این جهانی خدا، این که میبینید اینها میان بت میپرستن، میخرن بت رو تو منزل، تو محیط کار میگذارن میپرستن، یک جهتش این مبناست. ما خدا را نمیشناسیم، پس صورت خدا را باید عبادت کنیم، شکل خدا را باید عبادت کنیم. خب میدانیم که این اندیشه در بین مسلمون ها، در بین صوفیه هم رواج داشته. در بین صوفیان گفته میشد که چون ذات الهی قابل شناسایی نیست، صفات خداوند رو ما نمیشناسیم، پس بنابراین باید بریم به تجلی خدا که قطب است مراجعه کنیم. یه انسان کاملی داریم، قطب محور سلوک ماست، ما باید به قطب توجه کنیم. اگه به قطب توجه کنیم، گویا به خدا توجه کردیم، چون خداوند رو نمیشه شناخت. میدانیم یکی از دستورهایی که صوفیان به مریدان خودشون میدادن و هنوز هم میدهن این است که مثلا در نماز یا در موقع ذکر شما صورت قطر رو باید در نظر بیارید. یعنی صورت قطر رو در نماز یا در هنگام ذکر نداشته باشید، این ذکرتون اثر نداره، نماز باطل. چون نیت دارید میکنید، دارید توجه به خدا میکنید، خدا که قابل توجه نیست، عقل که نمیتواند خدا رو بشناسه، انسان که نمیتواند به خدا برسه. پس بنابراین من میخوام مثال ها رو بزنم که دوستانمون حواسشون جمع باشه که این حرف ها هست. یه نوع دیگرش در خود شیعه هم وجود دارد. یکی از گروه های شیعی که حالا شیخیه هستن، حداقل بگم جریانی از این گروه شیخیه، اینا یه جور دیگری مثلا رو مطرح میکنن. میگن چون شناخت خداوند ممکن نیست، ما باید نماینده خدا، ولی الهی رو بشناسیم. پس بنابراین شناخت خدا یعنی شناخت ائمه، شناخت ولی خدا، اولیای خدا. این است که یکی از اعتقادات شیخیه این است که میگن چون ائمه فرمودن نحن اسماء الله، بنا عبد الله، بنا واحد الله، با ما خدا بندگی میشه، با ما عبادت میشه، با ما شناخت میشه، این حرفو میزنن. به این روایات یا عدیه تمسک میکنن و نتیجه میگیرن که بعد چون خدا قابل شناسایی نیست، ما ائمه رو باید بشناسیم. اسم الله رو میشناسیم، اسم الله هم مثلا وجود مقدس امیر مومنان اهل بیت. میخوام بگم حواسمون باشه، اینجا جایی خورده لغزشه، یعنی حرف اگه دقیق دیده نشه و درست تبیین نشه، ممکنه یک کسانی هم که حالا ادعای معرفت بالا میکنن بلرزن. اما از دیدگاه عقل و از دیدگاه معارف وحیانی این گونه نیست. شناخت خداوند، عرض کردیم، به فطرت خود خداوند، نه غیر خدا، نه مظهر خدا، نه اسم خدا. خواهم گفت در روایات فراوان ائمه فرمودن من ابد الاسم دون المعنا فقط کفر، و من ابد الاسم والمعنا فقط اشرک. اگه کسی بیاد اسم خدا را عبادت کن، توجه کن، و معنا که خود حقیقت خداست توجه نکن، این کفر. اگر بگه اسم و معنا، اگر بگوید من فقط معنا رو، خدا را معرفت فطری که در آیات و روایات آمده نکته اصلیش اینه، ما خدا را میشناسیم، خود خدا را میشناسیم و میشناسیم که هر چه غیر اوست بنده اوست، مخلوق اوست. چون باشه، حالا بعد بگیم ای رسیم نحن اسماء الله، ان شاء الله من معنا میکنم، بنا عبد الله رو خواهیم گفت، همین انقریب میگیم بنا عبد الله رو میگیم، میگیم که اگر اهل بیت نباشند چرا خداوند شناخته نمیشود، اما اون حرفا ربطی به این نکته نداره. ما خدا را میشناسیم به معرفت فطری و ما خدا را میشناسیم به معرفت عقلی. همراه فطرت بر شناخت خدا باز است، گفته شد به تعریف خدا، به وجودش در جان ما. ما خدا را حقیقتا میشناسیم، با او راز و نیاز میکنیم، با او مخاطبه میکنیم، حرف میزنیم، با خود خدا سخن میگیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، او را به توحید، تنها تو. این در معرفت فطری قلبی جانی و در معرفت عقلی هم انسان با عقل خودش خدا را میشناسد. در عقل انسان اصولی، ضوابطی، مبانی وجود دارد که انسان از طریق عقل میتواند خداوند متعال را بشناسد. اما نکته ای که از همینجا باید بهش توجه کرد، تا میگیم معرفت عقلی حواسمون باشد که معرفت عقلی غیر از معرفت فطری است. همون طوری که عقل قبلا بحث کردیم، عقل یک دستگاه معرفت ساز و شناساننده است برای ما، غیر از دستگاه معرفت فطری است، داده هایی هم که از این دستگاه در میاریم، از این منبع در میاریم، غیر از معرفت فطری است. عرض میکنیم این دوتا معرفت در آخر رو هم میفته. ما انسانها با عقل و فطرتمون خدا را میشناسیم و بندگی میکنیم، ولی حواسمون باشه از هر منبع معرفتی ما باید انتظار خاص خودشو داشته باشیم. چنان که از معرفت فطری انتظار خودشو داشتیم، از معرفت عقلی هم انتظار خودشو داریم. تا میگیم معرفت عقلی، باید حواسمون باشه عقل چیست، عقل چه دستگاهی است و چگونه میتواند خداوند رو بشناسه. ما در معرفت فطری گفتیم خداوند خودش را میشناساند، چگونه نمیدانیم. ما چگونه به خدا علم پیدا میکنیم در معرفت فطری؟ فقط مییابیم که ما او را میشناسیم، با او آشناییم، در اون حالتهای خاص با او ارتباط برقرار میکنیم، او را خطاب میکنیم، میدانیم. چگونه نمیدانیم، چون اون معرفت گفتیم اکتسابی نیست، ابزارمند نیست، ابزارمند نیست، ما ابزاری براش نداریم، در جان ما نهاده شده، صانعش، سازندش کسی دیگری است. چجوری بر ما حجت تمامشون میابیم؟ خدا خودش رو میشناسند. اما در دستگاه عقلی وقتی سخن از معرفت خدا میگیم، ما با یک ابزاری سر و کار داریم که خداوند در ما نهاده. با این ابزار امور عالم را میشناسیم. خوب نهاده فهم از اینجا، ما امور عالم را با این میشناسیم، حس میکنیم با این عقل، حس میکنیم، تحلیل میکنیم با این عقل، تحلیل میکنیم، قانون میسازیم با این عقل، قانون میسازیم، فرضیه سازی میکنیم، فلسفه سازی میکنیم. خداوند یک دستگاهی در اختیار من قرار داده که واسطه من و جهان بیرونه. عقل رو از من بگیرن، من هیچی ندارم، این ابزار در اختیار منه، تو عقل دیگه در اختیار منه. منم که امروز تصمیم میگیرم این عقل خودم رو در فیزیک و شیمی خرج بکنم یا برم یه علم مثلا جامعه شناسی بخونم، در امور زمین کار کنم یا در آسمان کار کنم، فلسفه و کلام کار کنم یا بیام فقه و
منطق کافی این اختیار منه، منم که این دستگاه را به کار بندم. چگونه به کار بگیرم کار منه، در چه موضوعی به کار بگیرم فعل منه. بله این دستگاه معرفتی بر یک اصولی بنا شده، با یک اصولی در اختیار من نیست. اینکه بخوام بگم آه من چشم دارم میبینم، الان تو چشمم تصرف بکنم، منظورم قوه باصره است، کلن من از مدار دیدن خارج کنم. بله میتونم به کار نبرم، چشممو کور بکنم، ولی نظام حس، نظام تجربه قواعدی داره، من نظام رو میتونم به کار بگیرم، محدودیت هایی هم داره. من با این چشمم پشت دیوار نمیتونم ببینم، به صورت عادی هم نمیشه چشمم رو اینجا بذارم نور باشه نگاه کنم این رو نبینم، میبینم. این قاعده دستگاه عقله. یه مبانی دارد، یه راههایی دارد که اسمشو میذاریم روش، روش های عقلی. روش های عقلی اما از روش های حسی، روش های تجربی، روش های انتزائی، منطقی، استقرایی، هرچی بخواییم بگیم، این روش ها چیست؟ اینا اصولیست که در عقل ما نهاده شده، ابزارهاییست در اختیار من که من با اختیار خودم این ابزارها رو به کار میبرم، یک چیزی رو میشناسم متناسب با خود اون قاعد. توی علم تجربی یه روشی وجود داره با اون من چیزی رو میشناسم، توی میان کلام یه روشی داره با اون تفسیر یه روشی داره، یه متنی رو با یه خصوصیتی میشناسم. اینا همه ابزارها و قواعدی است که در عقل گذاشته شده و از این طریق است که من با جهان بیرون ارتباط دارم. هر چی هم میگم میدانم یعنی همین. ای کسی هم برای من استدلالی میکنه، آموزشی میده، تعلیم و تعلمی میکنه، بر همین اساس تعلیم و تعلم را میفته. اینو داشته باشیم که ما یه ابزاری در اختیار داریم به عنوان عقل. سخن در همین است که آیا این ابزار با این قواعدی که در درون عقل وجود دارد میتواند ما رو به معرفت خدا برسونه، یا چنان که بعضی از همین فرقا میگن، میگن کار شناسایی خدا فراتر از عقله، یعنی تورن وراء تور العقل، کار شناخت خدا فراتر از عقل. عقل برای چیه؟ برای که دنیامون اداره کن، علم بشناسیم، تمدن بسازیم، با همدیگه مرتبط بشیم، کسب و کارمون را بیفته. خداوند عقل رو گذاشته برای اداره معاش ما، اما شناخت معاد ما دیگه ربطی به عقل نداره، اونو قلب رو گذاشته. ما از طریق معرفت قلبی و فطری خدا رو میشناسیم. ابزارهای عقلی توان شناخت خداوند نداره، چون شناخت خدا چیزی نیست که در طور عقل بیاد. طور عقل قدرت گرفتن چنین معرفتی رو که معرفت الهیست نداره. خب ما این رو رد میکنیم، میگیم درست است که عقل محدودیت داره، درست است که عقل ابتداءً برای شناخت محیط پیرامونه، قواعدش بسیار تنگه، افق دیدش محدوده، اما عقل محروم از شناسایی خدا نیست. خداوند در عقل قواعدی قرار داده، اصولی قرار داده که همون طوری که ما میتوانیم نظام خلقت رو بشناسیم، میتوانیم خالق هستی رو هم بشناسیم با همون محدودیت ها و با همون ابزارهای خاص خودش. این ادعایی است که در مکاتب الهی، در ادیان الهی وجود داره و ادیان خدا، انبیای الهی هم هر کدام آمدن و ما گزارشی ازشون داریم، با مردم با همین عقل از خدا سخن گفتن، مردم را دعوت به خدا و توحید کردن. یکی از پایگاه های معرفتی که انبیا دنبالش بودن و از اون طریق انسان به خدا نزدیک کردن همین عقله.
گفتیم اصلش قلبه، اگه اون نبود اون معرفت حقیقی اتفاق نمی افتاد. اما معناش این نیست که ما از عقل هم محرومیم. انبیای خدا استدلال کردن، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین گفتن، در مقابل منکران از بت پرست و از ملحد و از ستاره پرست احتجاج کردن و هر جا هم که بوده انبیا وایسادن. ببینید سیره ائمه علیهم السلام این نبوده که چهار تا شاگرد و مرید جمع کنن یه گوشه‌ای بگن بیاد براتون معارف بگی. بله، برای اصحاب خاص معرفت خاص گفتم، اما همین کسانی هستن که در مقابل زندیق هم وایسادن. ابن ابی العجا آمده وایساد، ابن مقفع آمده استدلال کرده. همیشه هم گفتن با هر کسی هم که در نقطه مواجهه با دین و حق قرار گرفته، گفتن باب بحث واسه ما بر اساس عقل با شما سخن میگیم. هیچ جا در تاریخ انبیا نداریم که انبیا در مقام بحث با دیگران، با مخالف، با مخالف که شما باید استدلال کنی، در تقابل با مخالفان عقب نشینی کرده باشن، بگن نه آقا ما شاگرد خاص داریم، مرید داریم، حلقه داریم، میای تسلیم بشو، پابوس بشو، عرض شود که اینجا تعبد کن ما هستیم، اگه نمیخوای تعبد کنی برو سراغ کارت. سخن انبیای الهی با ناسه، با انسان است، و ناس و انسان با همه مراتبش. پس بنابراین اگر یک کسی مخالف است، شبهه داره، سوال داره، اشکال داره در باب خداوند، انبیای خدا، ائمه اطهار قرآن کریم وایسادن در مقابل او استدلال عقلی کردن، شبهه داره با عقل به او پاسخ دادن، شک داره با عقل برای او استدلال کردن. پس در کنار شناخت قلبی خداوند که اساس است، انسان از شناخت عقلی خداوند محروم نیست. حالا بحثمون به اختصار در چند جلسه این است: چه قواعدی در عقل انسان وجود دارد؟ انسان از چه روش و مسیری حرکت می کند که به شناخت خدا می رسد؟ به تعبیر دقیق‌تر، راه شناخت درست و نزدیک و دقیق خداوند چیست؟ اولین نکته که اینجا می‌خوام توضیح بدیم یه بحثی است که قبلا ما در بحث فطرت یکم اشاره کردیم، در شبهه صورت، حجاب صورت، حجاب صورت، و در بحث عقل در منابع معرفت من اینو گفتم. اینجا میخوام یه مقداری رو بشکافم تا اول معنای عقل روشن بشه. کجراه‌های عقل یعنی کجراه‌های غیر عقل، غیر خردمندانه. اول از راه عقل جدا بشه. راه عقل چیزیست؟ عقل گاهی اوقات با غیر عقل قاطی میشه. اولین قدم این است که انسان با بازگشت به عقل بداند که عقل را با غیر عقل، با شبیه عقل اشتباه نکنه. شبه عقل هم داریم. میگه قرآن کریم دائم دعوت به تعقل میکنه، انبیای خدا به عقل میخونن. آقا چرا فکر نمیکنید؟ چرا تعقل نمیکنید؟ این نشون میده دستیابی به عقل خودش نیازمنده به تعقله. یعنی با عقل باید به عقل رسید. من یه نکته اینجا میخوام عرض کنم، وارد بحث روش‌های عقلی در شناخت خدا بشم. ببینید یکی از خطاهای بزرگ بشر در تاریخ و همین امروز ما در حوزه و دانشگاه استثنا نداریم، مثلا ویژگی بشره، این است که عقل رو با معقول اشتباه میگیره، علم رو با معلوم اشتباه میگیره. ما وقتی میگیم آقا عقل رو داور کن، خوبی رد فرمایید، اولین کاری که میکنیم داده ها و داشته های ذهنیمونو میاریم رو میز، میگیم این فرمایش شما ببینم با این داشته های من میسازد یا نمیسازد. یعنی من در اینجا به جای عقل معقولاتم آوردم، به جای علم اطلاعاتم آوردم میدان. خلط میان اطلاعات و عقل پایه اساسی اشتباه بشره. من نکته رو عرض کنم، این در بحث روانشناسی ادراک هم روش کار کردن، حتی روش آزمایشگاهی صورت گرفته. و اون اینه که انسان در نخستین مواجهش با اطلاعات جدید و داده های جدید بر اساس داده های قبلیش داوری میکنه. اکثر موارد، خب شما خودتون مراجعه کنید رو میامید، اکثر موارد تا ما یه حرف جدیدی میشنویم میخوایم روش فکر کنیم، میریم سراغ اطلاعات و آموختهای خودمون، اون رو میاریم وسط، میگیم درسته یا غلطه. این درسته یا غلطه، درست و غلط عقل نیست، درست و غلط تفکر نیست، این درست و غلط است نسبت به داده های قبلی. یعنی من طلبه نسبت به اون چیزهایی که بهم یاد دادن، مثلا تو فلسفه و کلام و تو منطق ها، تا میگن میگردم ببینم اون چیزایی که استاد اینا گفته، گاهی اوقات ناخودآگاهه، گاهی اوقات ناخودآگاه داوری من میره سراغ اطلاعاتم، ببینم به اون اطلاعات میخونه یا نه. این درست یا نادرست، درست و نادرست عقل نیست. حالا میخوام راهش رو عرض کنم، درست و نادرست عقل نیست، اینا درست و نادرست اطلاعاته. من یه دستگاه، سیستم اطلاعاتی در ذهنم ساختم، وقتی اینپوتی میاد که با این سیستم اطلاعاتی نمیسازه، رد میکنه، بیرون میندازه، میگم آن نادرسته. دانشجوی عزیزمون مثلا رفته فیزیک خونده، شیمی خونده، جامعه شناسی خونده، تا من یه مطلب دینی مثلا براش میگم، به صورت ناخودآگاه اولین کاری که میکنه اطلاعات فیزیکی و شیمیایی و زیست شناسی و جامعه شناسی، هر کسی رو تناسب با دادای خودش، او رو وسط میاره، بر اساس او شروع میکنه نسبت به اون معرفت بیرونی واکنش نشون میده، اثبات و نفی میکنه، آه درسته نادرسته، آه ای که نمیسازه، ای که میسازه نمیسازه در نقطه اول نسبت به اون صورتهای ذهنی ماست. ما یه دستگاه مفهومی ذهنی برای خودمون میسازیم، این رو میکنیم معیار داوری. اولین نکته معرفت شناسی این است که حواسمون باشه ما داریم با اطلاعاتمون داوری میکنیم، استدلال میکنیم، خوب و بد و درست و نادرست میکنیم، یا بر اساس عقلم. اون چه که ما داریم و بلوجان میابیم، که من فرصت بحث معرفت شناسی رو اینجا ندارم، و در دستگاه انبیای الهی و در دستگاه همه انسانهایی که میخوان بر عقل بیندیشن، این گونه میندیشن، این است که بگوید تمام این اطلاعات من، اینا اطلاعاتم، تازه خود این اطلاعات با داوری بشه. یعنی یه جایی لازم است که ما بر اساس اون معیارها و اون اصولی که میگیم اصول عقلی است، اینا رو تازه داوری کنیم، نه اینا بشن معیار داوری. اینجا تو پرانتز عرض کنم، یه شبهه ای امروز در دنیای معرفت مطرحه، ما در جای خودش بهش بحث کردم، فقط میخوام یه نکته ای رو عرض کنم، شاید بعض دوستان علاقه من باشن دنبال کنن. یه عده پیدا شدن در دنیای غرب، اخیراً در کشورهای اسلامی، در حوزه عربی، بعضی در خود روشنفکران خود ما، اینا گفتن که ما اساساً عقلی نداریم. عقل یعنی معقول. اینکه شما ما رو دعوت میکنید که آقا تعقل کنید، بیندیشید، با عقل خودتون داوری کنید، اینکه شما میگید عقل یک حجت است بین من و شما، بین من و خودم، من و وجدان خودم، عقلم داور است، آخر میگه آی درست بود یا نادرست بود، فهمیدم یا نفهمیدم، با فلانی در ارتباط با فلان کار خوب کردم یا نه، هر چیزی که مربوط میشه به حوزه معرفت، اصلا اینطور نیست که شما یه چیزی دارید به نام عقل و خرد که بر اساس او داوری میکنید. عقل چیزی جز معلومات شما نیست. انسان‌ها در طول تاریخ، در طول زندگیشون بر اساس یک سری دانش‌ها پرورش پیدا میکنن. هر کی متناسب با اون داده خودش میگه عقل من اینو میگه. شما تو این محیط تربیت شده باشید، عقلتون یه چیز میگه. او در یه محیط تربیت شده باشه، عقلش میشه یه چیز دیگه میگه. پس من چیزی فراتر از دستگاه اطلاعات ندارم. عقل یعنی دستگاه اطلاعات. و چون هر کسی یک نوع تعلیم و تربیت داره، هر کسی یک نوع دستگاه معرفتی داره، ما میتونیم بگیم به تعداد آدم ها یا به تعداد فرهنگ ها و تمدن ها ما داره عقلیم. اینا یه حرفای دیگری هم میزنن که میگن نگید از این به بعد عقل، بگید عقلانیت. ما سر و کار با عقلانیت ها داریم. عقل چیزی نیست، در ما هم چیزی نیست. ما یه مجموعه هستیم، یه اینپوت های اطلاعاتی داخل ما میشه، یه ترکیب سازی میکنیم، این میشه اون نظام عقلانی ما. ما با عقلانیت با رشنالیتی سر و کار داریم، نه با عقل. چیزی به نام عقل نیست. خب این در جای خودش نیازمند هم بحث معرفت شناسیه، هم بحث روانشناسی که این حرف درسته یا نادرسته. خب ما این قبول نداریم و برای رد این هم شواهد و دلائلی اقامه میکنیم و مهمترینش این است که انسان رو ارجاع میدهیم به خودش در زمانی که دارد نسبت به داده های اطلاعاتی خودش داوری میکنه. ما میگیم اگر کس انسان ها عقل نداشته باشن، اگه یک دستگاه ارزیاب نداشته باشن، هیچگاه نمیتونن نسبت به داشته ها و داده ها و اینپوت های اطلاعاتشون داوری کنن. شما به چه دلیل میگید این مجموعه اطلاعاتی که آقای فلانی گفتن بهتر از اون مجموعه اطلاعاتی است که فلانی گفت؟ چرا میگید این استدلال اشکال داره، مغالطه است، نادرسته؟ نه، شواهدی که او اقامه کرد قوی تره. چرا شما تجدید نظر میکنید در نظام اطلاعاتیتون؟ میگید تا الان اینگونه میاندیشتم، فهمیدم تا الان اشتباه بود. اشتباه بود، باید یه جور دیگری اندیشید. این اصولش غلط بود، این روشش غلط بود، اون داده های اولیش باطل بود. انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه، با صرف نظر از شبهات، مییابد که خودش دارای یک قوه است که این قوه هم قوه ارزیاب است، میزان و داوری میکنه در حق داده های خودش، مقایسه میکند میان داده های خودش، یک حوزه ای رو بر حوزه دیگر ترجیح میده و حتی بر علیه نظام داده های خودش انقلاب میکنه. کسانی که گاهی اوقات در یه مرحله ای به صورت معرفت شناسی از کل گذشته خودشون برمیگردن، انقلاب بنیادین میکنن علیه معرفت خودشون. اگر ما جز داده ها و دستگاه های جز مجموعه اطلاعات نداشتیم، هیچ وقت نباید قدرت تجدید نظر داشته باشیم. اگر ما فقط از دریچه اطلاعات به جهان نگاه میکنیم، نباید بگیم این اطلاعاتمون صادق است یا ناصادقه. چطور شما میگید این مجموعه تئوری هایی که من درست کردم، این تئوری ها صادق نیست؟ چرا؟ چون شواهد باطلش میکنه. میگیم شواهد از کجا میاد؟ میگه شواهد هم اطلاعات نیست. کسانی که این نظر رو دادن، میخوام خیلی بحث ندم، کسانی که این نظر رو دادن و معرفت رو نسبی کردن و عقل رو انکار میکنن، علاوه بر اینکه با وجدان درونی خودشون و با کاری که انجام میدن در حوزه معرفت میجنگن، اساس معرفت و دانش رو از ارزش معرفت میاندازن. در واقع معرفت میشه یه مجموعه از اوهام، تصورات. فقط تصورات که انسان ها رو میسازه یا میگیره
با اینها کار میکنه بدون که این اطلاعات خارجی رو نشون بده، بدون که قدرت تشخیص خوبت داشته باشن، بدون که قدرت تشخیص راست و ناراست داشته باشن. تبدیل کل دستگاه معرفتی بشر به توده ای از اطلاعات، اطلاعات کور، اطلاعاتی که هیچ درستی و نادرستی، برتری و غیر برتری توش نیست. عرض کردم این با وجدان معرفتی هیچ انسانی سازگار نیست. با وقتی بخواستیم با این یه دوره روشنفکرها تو ایران خیلی قوی بودم با اینا بحث میکردیم، یه چیزی مینوشتیم، ما میگفتیم اگر این طور باشه باید بحث نکنید. یکی از شواهدی که میآوردیم میگفتیم همین که شما روشنفکران جزء متعصبترین آدم ها رو فکرتونید، یه حرفی میزنه تا نقدش میکنید برمی آشوبه. عجب. خب شما که مخالف دارید، ها شما قائل مثلا فرض کنید به دموکراسی هستید، خب دیگری هم یه نظر دیگه داره، مثلا شما اون چه فرقی چجور شما از نظریه خودت با شدت دفاع میکنی و همه دیگران رو نفی میکنی، جاهل میدونی، اهل خرافه میدونی، آه اینا چقدر در باطلن، چقدر گمراهن، اوهام دارن، به خرافه پرستن، سنتی هستن. همین رفتار عملی شما در حوزه معرفت نشان میدهد که عقل شما نسبت به داده های موجود در ذهن شما داوری میکنه. یعنی شما یک قوه و یک منبع حاکم دارید، داده های اطلاعاتی رو ارزیابی میکنه، مقایسه میکنه، میگه این صادق است، میگه اون کاذب است، آخر میشه قانع نشدم، این مجموعه اطلاعاتم به درد نمیخوره، باید یه اطلاعات جدید پیدا کنم. تمام اینها نشون میده ما انسان ها در درون خودمون یک منبع، یک دستگاه ارزیاب، یک دستگاه فاهمه که قدرت دریافت معارف رو داره در درون ما وجود داره و این قدرت فاهمه غیر از مفاهیمی است، غیر از اطلاعاتی است که ما از بیرون میگیریم. انسان انسانیتش به این قوه ارزیابه، این عقل است که ما به الامتیاز انسانه، این است که رشد و تکامل و تمدن رو نتیجه میده. حالا گاهی اوقات شواهد قرآنی هم که بر این میاریم، حالا در جای خودش ما آیات روایت هم گفتیم برای که معلوم بشه که مکتب انبیا بر این اساس است. قرآن کریم میفرماید ان الانسان علی بصیره، ان النفس علی، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. یعنی یکی از شواهد وجود عقل در انسان فراتر از همه فرایندهای درونی، فراتر از همه ایناست، حاکم بر همه اوناست، این آیه شریفه است که 10 تا نمونه دیگه داره که ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. یعنی چی؟ معاذیر چیه؟ همین نظریه‌ای که ما درست میکنیم، همین فرضیه‌هایی درست میکنیم برای که واقعیت یه جور دیگری بفهمیم یا بفهمانیم به دیگری. کار اشتباه میکنیم اما اینقدر توجیه براش درست میکنیم، تئوری سازی دورش میکنیم تا بگیم آقا چی؟ این مطلب درسته، نه کاری که ما کردیم بر حقه، هیچ اشکالی هم نداشت. این معاذیر فقط خودعه که نیست، عذرهایی است که ما عقلا میاریم، ما عقلا حتی برای خودمون گاهی اوقات استراشه میکنیم، نه این کاری که کردم خیلی وجدانت نمیخواد ناراحت باشه، درسته، این دلیلش اینه اینه. قرآن میفرماد انسان بر نفس خودش بصیره ولو 1000 تا توجیه درست کنه. امروز توجیه درست میکنم، فضای ذهنی روانی خودم رو قانع میکنم، یه آرامش نسبی پیدا میکنم، فردا دوباره این عقل کار میکنه چون بر خودش بصیره، یعنی قوه حاکمه. این که ما داریم در درون انسان نفس لوامه، کنارش نفس مطمئنه، نفس لوامه چیه؟ کار نفس لوام، نفس لوامه و نفس لوامه محصول عقل. ببینید روایات ما چرا نفس لوامه چیه؟ ما دائم
داریم کارهای خودمون رو ارزیابی میکنیم و کارهای نادرست، فهمهای غلط خودمون رو نقد میکنیم. نفس لوامه، نفس ناقده دیگه، منتقده. اگر ما نبودیم جز داده های بیرونی، اگر نبودیم جز مفاهیم ساخته شده، اگر دانشی نداشتیم غیر از نظریه ها و فلسفه هایی که به اونها میپردازیم و از دریچه اونها مثلا جهان رو تفسیر میکنیم و عقلی نبود، نفس لوامه بی‌معنا است. نفس لوامه حکایت میکند که انسان در درون خودش قوه‌ای دارد که دائم در حال ارزیابی است. هر داده، هر رفتار، هر تئوری، هر مفهوم، هر دستگاهی میاد تو این سیستم ارزیابی میشه و این همون حجتی است که خداوند به عنوان حجت باطنه در ما گذاشته. ان لله علی الناس حجتین، حجت باطنه، حجت درونی. ببینید فرق میان حجت درونی و حجت بیرونی اینه، حجت بیرونی رو میشه نفیش کرد، وایساد مقابل انبیا، وایساد مقابل استاد، وایساد مقابل این کتاب علمی. اینا حجت های بیرونی هم دیگه قبلا توضیح دادیم، گفت من همه اینا باطل، اصلا هیچ کدوم نفهمیدم. ایمان حجت بیرونی ممکنه، اما در حجت درونی این کار رو نمیشه کرد. حجت درونی یعنی اونی که بازبسته وجود شماست. تا مادامی که این انسان شما، تا مادامی که من منم و تا مادامی که در حالت این عقل و خردمندی هم، امکان نفی و طرد عقل ممکن نیست. چه چیزی است که میاد داده های ما رو نقد میکنه؟ چه چیزی است که روی اعمال ما نمره میده، خوب و بد میکنه؟ چه چیزی است که داوری میکنه در مورد تمام محیط پیرامون من؟ پس بنابراین یه قوه وجود داره، یه قوه لوامه است. قوه لوامه دائم با ارزیابی شما گذشته شما رو به رخ شما میکشه. و چرا خودمون سرزنش میکنیم؟ چون یه قوه حاکم داریم علارغم همه مفاهیم و معاذیر و اینهای دائم داره چیه؟ این سیستم رو ارزیابی میکنه. این حجت باطنی است. اینجا این نکته رو بگم، حیف هست نگم، در روایات اهل بیت گفته شده حجت نهایی انسان در این نظامی که ما داریم زندگی میکنیم عقله. قبلا در توصیفات عقل نکته رو گفتم، اینجا این نکته رو بذارید اضافه کنم. نقطه آغاز و به خصوص نقطه پایان در چرخه معرفت عقله. حالا انشاءالله من در بعد خواهم گفت نه تنها در نقطه آغاز و نقطه پایان، در تمام نقاط مختلف این چرخه معرفت که خواهیم گفت یک چرخه حلزونی در حوزه معرفت وجود داره و انسان بر اساس یک نظام و دستگاه حلزونی به معرفت میرسه، همه جای عقله هست، همه جا. چرا؟ چون این دستگاه و ابزاریست در درون انسان و با انسان، و تا مادامی که انسان در حال خردمندی هست این دستگاه وجود داره. این دستگاه غیر از مفاهیم منه، این دستگاه غیر از تئوری هاییست، این دستگاه غیر از اون منطقی است که حتی ما با اون منطق شروع میکنیم کار میکنیم. این دستگاه خودش منطق سازه، این دستگاه معرفت سازه. این نکته داشته باشه. ما دارای عقلی هستیم که با توجه به اون عقل می توانیم نسبت به اشیاء بیرونی و نسبت به حالات درونی خودمون داوری کنیم. این عقل حجته، معلوم حجت نیست، معقول حجت نیست. من این دستگاه رو خوندم، تعلیم و تعلم دیدم، برای خود انسانم حجت نمیاره. اگه کسی به شما بگه آقا شمایی که دارید داوری میکنید در حق فلان مبتنی بر این فلسفه بود دارید داور، اگه فلانی استادت نبود، اگه این رو نخونده بودی اینجوری داوری نمی‌کردی، یعنی نشون داد به شما فهمیدی بله من تعبد فلان استاد کردم، فلانی ما بهش خیلی علاقه داشتیم، فکر می‌کردم ملاییه، یه حرفی زد، یه مبنایی داد، الان که نگاه میکنم با عقل خودم میبینم اصلا این با مبانی عقلی سازگار نیست. عجب، من چرا فکر کرده بودم؟ آخر این فرایند شما باید برسید به این که آیا عقل شما، خود عقلتون، صرف نظر از این تعلیم و تعلم، صرف نظر از این مفاهیم به نظر یا تصدیق میکنه یا نمیکنه. سخن در این است که آیا این عقل فراتر از داده ها و تربیت ها و تعلیم و تعلم ها و نظریه ها و مکتب ها میتواند نسبت به خداوند، خالق هستی، پروردگار هستی، شناختی پیدا کنه و تصدیقی نسبت به حق تعالی داشته باشه یا نه؟ پاسخ این است که ممکنه. این عقل با دور ریختن اون تصورات و مفاهیمی که میسازه، با کنار گذاشتن اون داوری هایی که معمولا ما بر اساس مفاهیمون میکنیم، خود عقل میزان داوری است، معیار است برای شناخت. و این عقل میتواند در شناخت خداوند حضور پیدا کنه و نسبت به خداوند تصدیق کنه. حالا جلسه آینده بحثون اینه، مراحل به یک معنا شما بگید یا گونه های مختلفی که عقل در مقابل حقیقت حق تعالی تصدیق می کند و حقیقت ربوبی رو تأیید می کنه و حتی بالاتر عقل امر به تسلیم و تعبد می کنه در مقابل حقیقت ربوبی به عقل خودش چیه؟ عقل یک فرایندی داره، یک قواعدی داره، اصولی در عقل وجود دارد که همه عقلا این اصول رو قبول دارن. بر اساس این اصول اگر نظر کنه به عالم، نظر کنه به مواد علم، میتواند از اون طریق معرفت خدا رو به صورت عقلی به دست بیاره. این رو انشاءالله جلسه آینده مراحلش یا گونه های مختلفش رو بحث میکنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.